چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، مجله تحلیلی و سیاسی چشماندوز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریم دولت هستم که برنامه این هفته چشماندوز را گردانندگی میکنم. در آغاز توجه کنید به سرخطی مطالب برنامه این هفته. تجلیل از 18مین سالگرد استقلال تاجیکستان، اما تا کجا استقلال و تا کجا وابستگی کشور همچنان باقی مانده؟ آیا جامعه تاجیکستان با گذشت این همه سال و استقلال فکری نیز رسیده است؟ گذشت 8 سال از حوادث تروریستی نیویورک و واشنگتن، دنیا بعد از حوادث سپتامبر سال 2001 و جایگاه تاجیکستان در این میان. و روز همراهی خبرنگاران، ژورنالیستان تاجیک اقرار می شوند که همراهی نیستند، ولی برای یافتن راه همراهی وعده می سپارند. و صحبت با محی الدین کبیری، وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان و رئیس حزب نهضت اسلامی که در نشست در اروپا سخنرانی داشت. شنونده عزیز، در تاریخ 9 سپتامبر تاجیکستان از 18 سالگی دستیابی به استقلال ملی خود تجلیل کرد. اگرچند این تجلیل از شهامت و دغدغه سالیان پیش برخوردار نبود، اما رنگ و تاکیدهای خاصی داشت، تاکیدهایی که در ادامه برنامه با آن خواهیم پرداخت. اما فعلا نظری گذرای میاندازیم به تحولات بعد استقلال و اینکه تا کجا در واقع تاجیکستان توانسته است استقلال خود را نهادینه و منطقی و استوار کند. استقلال تاجیکستان در 9 سپتامبر سال 1991 اعلان شد. این استقلال اصلا از روسیه بود، زیرا تاجیکستان در ظرف حدود 70 سال چون جمهوری هیئت شوروی محسوب میشد. و سوال نیست که همکنون مطرح است، این است که در واقع تا کجا تاجیکستان همانا وابسته مسکو است. در سال 2004 نیروهای مرزبانی روسیه از مرزهای تاجیکستان اخراج شدند، ولی به جای آنها پایگاه دوصدیرک روسیه در تاجیکستان تاسیس شد. صدها هزار مهاجر تاجیک فعلا در روسیه به سر میبرند و تامین شرایطی اکثر خانواده های تاجیک به پول این مهاجران وابسته است. روسیه به پیشنهاد تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری برنامه های انرژی تاکنون پاسخ مثبت نداده، در حالی که سرمایه‌گذاران دیگری خارجی به تاجیکستان همچنان به عنوان حوزه نفوذ سنتی و بازار اشیای خام روسیه نظر میکنند. و به این دلیل به نظر برخی از کارشناسان تاکنون از سرمایه‌گذاری خودداری کردند. به این دلیل تحلیلگران تاجیک میگویند تاجیکستان همچنان وابسته و در برخی مورد حتی در بندی کرمل مانده است. نورعلی دولت، تاریخ‌دان و تحلیلگر تاجیک، در این مورد میگوید
تاجیکستان کوشش کرد که دیگر به حیث یک کشور زیر استعمار روسیه نباشد. کوشش ها هستند و اما فکر میکنند که روسیه هم پس نمی آید و کوشش میکنند که در تاجیکستان نفوذ داشته باشد، زیرا که تاجیکستان از کشورهای کلیدی منطقه می باشد و روسیه همیشه بیرون شدن از تاجیکستان البته برای روسیه عاقبت های خیلی گران به بار میارد. در این میان البته در آسیای مرکزی دو کشور خیلی ضعیف هستند، یکی تاجیکستان و قرقیزستان، و روسیه در این کشورها نفوذ بیشتری دارد.
اما در همین حال برخی دیگر تحلیلگران باور دارند که تاجیکستان استقلال کامل خود را کسب کرده است. این کارشناسان میگویند تحولات اخیر در مناسبات تاجیکستان و روسیه نشانگر آن است که تاجیکستان در تصمیم گیری های خود به استقلال بیشتر دست یافته است. از جمله واکنش تاجیکستان به بیانیه دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه که گفته بود تاجیکستان باید برنامه های انرژی خود را با تاشکند هماهنگ کند، و بازنگری تاجیکستان در شرایط حضور پایگاه 201 روسیه و طلب اجاره بها برای حضور این پایگاه را تحلیلگران نوع جسارت و وارستگی دوشنبه از سیاست های مسکو عنوان میکنند. عبدالغنی محمد عظیموف، رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان میگوید
من یک فکر دارم که بعد از 23 ژانویه سال جاری که ما با برآمد رهبر کشور روسیه مدودف در تاشکند یک انقلاب بود از طرف، یعنی ناراضی های زیاد بود و گفته های آن کرد. بعد از همون 23 ژانویه ما یکان وابستگی ندارم، وابستگی سخت ندارم به روسیه و کوشش میکنیم همون وقت ارزش های ملی را در این رابطه دو جانبه به عمل کنیم.
اما رجب میرزا، روزنامه‌نگاری تاجیک، میگوید باید انتظار نشست و دید که سفری قریب الوقوع رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به مسکو چگونه صورت میگیرد و چی رد و بدل میشود و چی هم نتیجه میدهد.
به این سال در شکل فورش میتوان بعد از سفری قریب الوقوع رحمان به مسکو پاسخ داد که تا کجا در تصمیم گیری های جدی دارد. دوشنبه در عصر حال ما فکر میکنم که این بیشتر ناز را به خاطر میارد، یعنی نمودی ارکبگری از جانب دوشنبه را به خاطر میارد.
در واقع مهاجران کاری تاجیک برابر 1.5 میلیون بودجه دولت تاجیکستان از روسیه پول وارد میکنند. بالاترین میزان تبادل مال را تاجیکستان همچنان با روسیه دارد. ارتش تاجیکستان 100% با جنگ افزارهای روسی مجهز است و تاجیکستان سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و رهبری مسکو را شرط تامین امنیتی خود میداند. از سوی دیگر فضای اطلاعاتی تاجیکستان را نیز رسانه های روسی پر میکنند و افکار عمومی تاجیکستان را این رسانه ها شکل میدهند. اما با این وجود تحلیلگران سر یک مسئله اتفاقی نظر دارند. این تحلیلگران میگویند حوادث 11 سپتامبر در سال 2001 در آمریکا و به دنبال آن با وجود آمدن تغییر در نظام روابط بین الملل دست و پای تاجیکستان را در رابطه با جهان بازتر کرد. به این مسئله بعد یک آگاهی خواهیم پرداخت.
از سوال و جواب با وزیران
تا گفتگو با همدیگر،
اون چی شما را
به تشویش می آورد،
برخورد اندیشه ها
و دلیل ها
در میدان بحث،
آزادی
نقطه
فجی.
ادامه مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شنونده عزیز، بحث ما سر این مسئله بود که حوادث 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا به سرنوشت جهان و روابط تاجیکستان به آن چه تأثیری گذاشت. این بحث را همکارم همایون شهریار ادامه می‌دهد.
اکثر صاحب نظران میگویند پس از تحولات تیرماه سال 2001 مناسبات تاجیکستان با جهان خارج گسترش بیشتر یافت و راه این مناسبات به سوی غرب نیز باز شد. سیف الله سفاروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نظر ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید بعد از حوادث 11 سپتامبر که منطقه آسیا میانه در مرکز توجه جهان قرار گرفت، سال 2001 سال گردش کلی در سیاست خارجی تاجیکستان و آغاز مرحله دیگری در این سیاست بود. آقای سفاروف میگوید
2001 برای تاجیکستان سال درک تاریخی بود، از آن نقطه نظر که با افغانستان قواهای ایساف داخل شدند، قواهای آمریکایی داخل شدند و با همین در همسایگی ما یک محور سیاست جهانی با وجود آمد. یعنی 2001 در حقیقت به تاجیکستان تاثیر خیلی زیاد رسانید.
با گفته سیف الله سفاروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نظر ریاست جمهوری تاجیکستان، بعد سال 2001 روابط تاجیکستان با جهان پیشرفته در شرایط دیگری قرار گرفت و امکانات کارگیری بیشتر از ظرفیت های موجود فراهم شد. تاجیکستان در سال 2001 به دنبال تاسیس ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم و این ائتلاف پیوست و تا هم اکنون عضو فعال ائتلاف مذکور می باشد. در چارچوب این ائتلاف تاجیکستان حمل و نقل مواد مورد نیاز نیروهای ائتلاف را از قلمرو خود تامین کرده و یک واحد نیروهای مسلح فرانسه را نیز به منظور تامین نیروهای بین المللی در افغانستان در فرودگاه دوشنبه جای داده است. ولی سوال اکنون مطرح این است که آیا تاجیکستان توانست از این فرصت مناسب برای گسترش مناسبات وارستگی بیشتر از فشنگای مسکو و جلب سرمایه برای برنامه های اقتصادیش استفاده احسن کند؟ دولت عثمان، وزیر سابق اقتصاد تاجیکستان میگوید تحولات سال 2001 دست و پا و چشم رهبران کشورهای منطقه را بازتر کرد و روابط مستقیم بین این کشورها از جمله تاجیکستان و دولت‌های غربی به میان آمد. از آقای عثمان میپرسم پس آیا این به دلیل نفوذ هنوز موجود روسیه است که سرمایه گذاری های غربی در تاجیکستان تا کنون صورت نگرفته؟ آقای عثمان به این باور نیست.
شرکت های غربی آماده نیستند که در ما سرمایه گذاری کنند و این از لحاظ این نیست که این کار به روسیه گره خورده است. یعنی امروز از اینکه کسی نمیخواهد، شاید از لحاظ یکی شما سبب هاش بودن حضور نیروهای روسیه در تاجیکستان باشد، من فکر نکنم که این باشد. یعنی اسباب زیاد است، مثال فساد به حد مثلا مالی در داخل کشور، یعنی سبب های زیاد است. این تنها خود وجود روسیه و نیروهای روسیه در تاجیکستان نیست، فکر میکنم تنها این سبب نیست.
برخی دیگر از تحلیلگران نیز مشاجره های لفظی دوشنبه و مسکو بر سر پایگاه نظامی 201، حقوق مهاجران، برنامه های انرژی و اخیرا قانون زبان را نوع در واقع جرأت تاجیکستان در برابر مسکو و همین گونه کسب استقلال بیشتر میدانند. حاجی محمد عمروف، استاد دانشگاه و اقتصاددان سرشناس تاجیک، میگوید تاجیکستان ظرف چند سال اخیر با اصول درهای باز اعلان نموده خود پایبندی و استواری نشان نمیدهد. با نظر او همچنین وجود رشوه و فساد گسترده، اعتقاد نداشتن مقامات به اصولهای دموکراتی، به صورت شفاف برگزار نشدن انتخابات ها و نااستواری نظام سیاسی دلیل دیگری اعتماد نکردن جامعه غربی به تاجیکستان می باشد. این همه عامل ها میگویند تحلیلگران باعث می شود که با وجود کسب استقلال بیشتر نیز همچنان تاجیکستان نتواند اعتماد شریکان قوی تری را به دست بیارد و هنوز هم دست به دامن روسیه و روی نیاز جانب ایران و چین بماند.
مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز را با فکری استقلال ادامه می دهیم. تحلیلگران و صاحب نظران از سخنان ارائه شده در آستانه تجلیل از استقلال به یک نکته توجه خاص ظاهر کردند و آن همین که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنان گفته است که تاجیکستان به اندیشه ملی و تقویت فکری استقلال نیاز دارد. آقای رحمان تاکید کرده است که شاهان و لشکرکشان می آیند و می روند، ولی اندیشه ملی به منظور پایداری دولت باید پرجلاتر شود. در گزارش دیگری خواهیم دید که چرا رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید به این مسئله یعنی اندیشه ملی را ضرور شمرده است، در حالی که چنانه گفتیم تجلیل از استقلال امسال مثل سالیان پیش شکوه، شهامت و جلای خاصی نداشت. اما چرا تاکید بر پرجلاتر کردن اندیشه استقلال شده است؟ و آیا در واقع اندیشه ملی و فکر استقلال در تاجیکستان نهادینه و منطقی نشده است؟ و یکی از علتهای تکمیل نشدن استقلال آیا نبوغ نیافتن فکر استقلال است؟ این بحث را همکارم میرزا نبی خالق‌زاد با صاحب نظران تاجیک ادامه می‌دهد.
بسیاری از صاحب نظران تاجیک میگویند در واقع اندیشه ملی و یا فکر استقلال در ذهنیت جامعه تاجیکستان تا هنوز نهاده نشده است. از رستم وهاب استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشمند تاجیک میپرسم به چه دلایلی میشود گفت که اندیشه ملی در تاجیکستان نیاز به تقویت و تکامل دارد؟ آقای وهاب گفت:
عملیا ناگزیر همه چیز را آشکار میسازد. شما تصور کنید این عمل بحثی رسمیت دولتی کردن زبان تاجیکی که بعد اینقدر سالهای استقلال وقتی که دوباره به جدیت مطرح شد چقدر برخوردهای شدیدی در اطراف این از هر گوشه و جوانب از جمله به طور پوشیده و نامرئی از داخل تاجیکستان شروع گردید. یعنی اونهایی که تهی از جوهر اندیشه ملی هستند دور شدند، اونها در نقاب یا با واسطه عوامل بیرونی این موضوع را همچون یک ستیز برای بقا و وجود خودشان دیدن و ترک کردن. و در مقابل این ما همچنین یک قیام ملی، قیام اندیشه ملی رو احساس نکردیم، گویا که یک بتفاوتی نسبت به این مسئله به نظر می رسد. این از ضعف یا نبود اندیشه ملی گواهی می دهد.
به این ترتیب نوع به ابتکاری و استقلال فکری و عملی نشان ندادن زیان تاجیک در برابر پدیده و ظهورات جامعه مشاهده می شود و یا هم می شود گفت که حرکت روشنفکری تاجیک که از ده ساله شست قرن بیست شدت گرفت و در زمان کسب استقلال تاجیکستان به اوج خود رسید به گونه فروکش کرده است. و آیا هدف از تأکید رئیس جمهور به اندیشه استقلال تحریک و یا انگیزه دادن فکر خاموش روشنفکران است؟ سید احمد قلندر تحلیلگر تاجیک میگوید:
نزدیک به 10 سال اخیر روشنفکرهای ما در باب اصلاح کردن جامعه سکوت کردند. اگر یک گروه هم کدام مطالبی را در مطبوعات یا در منبرها یا در کتابشون ابراز کردنی میشن، من نمیدونم با کدام دلیل باشد، پایه تملق و مبالغه را داره. بنابراین این یک خاموشی و سکوت هست یا تدریجا جهل رفتن اندیشه روشنفکر هست که با درک کردن همه مسئله ها میبینه که با جای نقطه های نظری روشن، اساسناک، مستند، پیشنهادهای مشخص، سخنهای تملق و سخنهایی که باید یک سخن عوام باشه عوامان سخن میکنند. من بنابراین فکر میکنم که امروز روشنفکرهای ما در بابی تقدیر آینده ما خیلی سکوتی سخت کردن.
همین طور اکثر تحلیلگران به این باورند که تفکر استقلال و تصوری آن نه تنها در ذهن توده ها بلکه در میان روشنفکران نیز ضعیف است و این ذهنیت وابسته روی هم رفته وارستگی در مسائل عمومی و دولتی را نیز مشکل می کند. اما چرا می شود انتظار داشت و پیش بینی کرد؟ برای تکمیل و تقویت اندیشه استقلال به چی وقت نیاز داریم؟ آیا تا 2-3 سال دیگر اصلاح این وضع ممکن خواهد بود؟ رستم وهاب می گوید:
این خیلی زیاد بستگی دارد به دانشگاه ما و با این سطح فکری که مثلا در ما هست، با این سطح تفکر جامعه شناسی و دانش های موجودی که در جامعه ما هست، البته نه یک سال و دو سال دیگر بلکه ده سال ها می باید تا تا اینکه شاید که به این نکته برسیم یا نرسیم.
ولی باز هم برخی تحلیلگران خوشبینند و میگویند که این نکته که جامعه روشنفکری اشتباه خود را درک کرده است و برای آن تلاش میکند نشانه خوب و بهانه خوشبینی است.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله تحلیل و سیاسی چشمانداز را با گزارش دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم. با وجود افزایش شمار روزنامه های تاجیکی و سازمان های ژورنالیستی در تاجیکستان، همچنان همرأیی لازم میان جامعه ژورنالیستی در تاجیکستان وجود ندارد. مطبوعات در تاجیکستان با مشکل فراوان گرفتار است و یک شرط اصلی حل برخی مشکلات همرأیی روزنامه‌نگاران عنوان می شود. همرأیی که روزنامه‌نگاران تاجیک می گویند هنوز حاصل نکردند. اما با این وجود روزی بین‌المللی همرأی ژورنالیستان بهانه دیگری بود که روزنامه‌نگاران تاجیک یک بار دیگر تلاش کنند روی یافتن راه‌های همرأی جستجوی انجام دهند. این موضوع را همکارم کیومرثی عطا ادامه می‌دهد.
مسئولان همایش همرأی روزنامه‌نگاران گفتند که همه سردبیران نشریه‌های چاپی دوشنبه به این نشست از قبل دعوت شده بودند، اما آنگونه که ما شاهد بودیم بیشتری آنها حاضر نشدند. مرات محمدشایف محرری هفته‌نامه از پلیوس که با زبان روسی نشر می‌شود میگوید ژورنالیستان تاجیک حالا به دو گروه تقسیم شدند و این دو گروه به حوادث و اتفاقات رخ داده از موقع و دیدگاه خود. آقای محمدشایف میگوید حکومتی‌ها، آنهایی که از بودجه دولت ماهانه میگرند و نشریه هایشان با پول دولت چاپ می شود، همکاری با غیر حکومتی ها را جایز نمی دانند و یا برعکس غیر حکومتی ها با حکومتی ها را. مراد محمدشایف می گوید آنها منفیت های گوناگون را دنبال می کنند، یا از روی میلشان به مال، یا از روی اعتقادشان به این یا آن نفر و یا از روی محلگرایی. ولی دقیق گفته نمی توانم که چرا یک چنین شرایطی در تاجیکستان به وجود آمده است. مهم این است که آنها میانی هم مخالفت شدید نکنند، لیکن در ما چنین مشاهده می شود. آنها برای آن دوستی میکنند که علیه کدام نفر دیگری برآمد کنند. این بد است. اما از سوی دیگر چنین به مشاهده میرسد که تو اندازه یخ جدایی میان روزنامه‌نگاران تاجیک آب میشود و در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه سخنی مطبوعات در جمعیت تأثیر دارد. خورشید عطاولو رئیس مرکزی تحقیقات ژورنالیستی و سردبیر هفته‌نامه سیاسی فرج میگوید
ببینید که وقتی آخر مثلا قضیه رادیو امروز خیلی خوب در مطبوعات بررسی شد. طرف دیگر مسئله این است که همین اتفاقی که مردم انتظار دارند اصلا در میان خودی چی نیست، در میان خودی سازمان ها کم به نظر می رسد.
و اما ظفر عبداللهیف رهبر سازمان مدیا الیانس تاجیکستان تقسیم بندی رسانه ها در تاجیکستان را از علت های اصلی جدایی میان ژورنالیستان تاجیک می حسابد. آقای عبداللهیف می گوید سازمان آنها از ژورنالیستان دعوت می کند که گرد هم آیند و بر ضد ناکامی های ژورنالیستان مبارزه برند. از جمله وای زیاد میخواهد در نخستین صحبت امام علی رحمان که به گفته او در تیرماه امسال با روزنامه‌نگاران باید دایر شود، ژورنالیستان از یک موقع صحبت کنند و مسائل مورد نظر خود را به او برسانند.
و شنونده عزیز مجله چشمانداز، اینجا میرسیم به وعده‌ای که در ابتدای برنامه برای صحبت با محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان سپرده بودیم. بهانه این صحبت هم حضور و سخنرانی آقای کبیری در نشست سالانه اقتصادی کرینیتسای پولشا میباشد. این نشست سالانه دومین نشست اقتصادی مهم بعد فوروم سالانه اقتصادی داووس عنوان میشود. در نشست امساله اقتصادی کرینیتسای پولشا یکی از موضوعهای موردی بحث روابط اتحادیه اروپا با منطقه آسیای مرکزی می باشد و محی‌الدین کبیری به عنوان یکی از سخنرانان و مجری یک دوره این فوروم دعوت شده است. در تنفس بین جلسه های این نشست با کمک همکارمان خالده قادر که نیز در نشست مذکور حضور داشت توانستیم تماس تلفنی با آقای کبیری برقرار کنیم و از اون نخست راجع به نکات اصلی سخنرانیش پرسیدم.
ولی بنده بیشتر سر چند نکته تاکید داشتم. اولش اینه که نباید اتحادیه اروپا آسیای مرکزی را همچون منطقه سرشار از نفت و گاز بشناسد و تمام سیاستهایش را بالای سرچشمه های انرژی پیاده کند، چون این سیاست اصولا اشتباهی است و نادیده گرفتن نیازها و انگیزه ها آرمان های 70 میلیون انسان که در این منطقه زندگی میکند اشتباه بزرگی است، چون خود این زمینه را برای رشد افرادگرایی بخصوص بدبینی نسبت اروپا و عموما فرهنگ غرب به وجود میارد، چون مردم میبینند که ثروت های زیرزمینی آنها راحت از منطقه میکشد به جای دیگر و از این ثروت ها جز یک ایده کمی منصبداران و دست اندرکاران دیگر اهالی استفاده نمیکند. تاکید بران داشتم که اروپا باید اصولا نگاه خود را به منطقه تغییر دهد و عامل انسانی را در جای اول بالاتر از منافع اقتصادی و جیوپولیتیک خود بگذارد. مسئله دوم که اینجا برداشته شد از طرف ما این بود که اروپا نباید اشتباه خود را در سابق تکرار کند که در آسیای مرکزی تنها دو نیرو را میخواهد ببیند، یا نظام های خودکامه دنیاوی که امروز در آسیای مرکزی حاکمیت میرانند، یا الترناتیو دیگری هست افرادگرایی دینی. اروپا قطعا نمیخواهد ببیند که در منطقه در بین این دو نیروها و کسانی که اونها هم زمان هم در خود آمیزش از ارزش های بین المللی جهانی دینی و ملی را دارند و میخواهند با اروپا در یک شرایط برابر گفتگو داشته باشند، همکاری داشته باشند. یعنی اروپا باید در خود را از چارچوب این قید شرط هایی که تنها دو گروه هست و جز این دو گروه در آسیای مرکزی کسی دیگری نیست، از این بیرون بیاید و شروع کند به شناخت منطقه با دیدی وسیع‌تر. نکته اخیری که ما بالایان تاکید کردیم این است که اتحاد اروپا باید در آسیای مرکزی ملت‌ها را شریک استراتژیک خود بشناسد، نه حکومت‌ها را به تنهایی و حتی نه بعضی سازمان‌های غیر دولتی را. متأسفانه
اما با توجه به آنچه که می‌دونید و آنچه که گفتید و واکنش‌هایی که به سخنانتون شنیده، چرا می‌تونیم انتظار داشته باشیم یا انتظار یک تحول در سیاست اتحاد اروپا نسبت به منطقه می‌تونیم داشته باشیم؟
حداقل می‌توانم اطراف دو سه واکنش ما را مطلع سازم. اول اینکه از بنده خواهش شد که این صحبت و این سخنرانی را در جاهای دیگری اروپا بخصوص در دایره‌هایی که تصمیم به دست آنها است گفته شود و خدمتتون عرض کنم که از 19 تا 25 اکتبر با دعوت پارلمان اروپایی و کمیسیون اروپایی به بروسل و استراسبورگ دعوت دارم برای واخوری دیدار و سخنرانی ها در اتحاد اروپا و در پارلمان اروپایی. ولی در پول تالار هم واکنش های خیلی صمیمی بودند و فکر میکنم تا جای اشتراک کنندگان از دیگر کشورهای آسیای مرکزی به سخنرانی ما موافق بودند. یک نکته هم یادم نرود که خیلی هم از بعضی سخنرانی هایی که در اینجا شد از طرف کارشناسان اروپایی و روسی خیلی هم برام عجیب بود و انتظاری آن را داشتم که نمایندگان قزاقستان و ازبکستان که دعوای کشورهای نسبتاً بزرگ و پر اقتدار آسیای مرکزی را دارد به این حرفها و خلاصه های کارشناسان اروپایی و روسی جواب مناسب خواهند داد، ولی اونها در سخنرانی هاشون خیلی هم موقعگیری تا حد ضعیف و سازشکارانه داشتند که ناچار نه تنها دفاع از تاجیکستان منشأت های ملی خودمون بلکه ضرورت پیش اومد که یک کمی از منافع ملت های آسیای مرکزی هم صحبت کنیم، بخصوص حرفایی که ملت های آسیای مرکزی ناچارند که باید حتما زیر نفوذ و تاثیر یکی از ابرقدرت ها در آینده باشند، یا روسا یا اروپایی ها یا چینایی ها. این خیلی برای حداقل برای بنده دردناک بود شنیدن این حرف ها، ولی چون از طرف دوستان قزاق و ازبک واکنش نسبت این حرف ها کرده نشد، بنده مجبور شدم که به خود این حق رو بدهم که با نمایندگی از آسیای مرکزی واکنش تا حد شدید و تند علیه این حرف ها نشان بدهم که نباید با ملت های آسیای مرکزی از بالا نظر کرده شود که این مردم این ملت ها توانی زیست مستقلانه را ندارند، حتما باید در سایه یکی از ابرقدرت ها باشند و این سیاست ها رو ما سیاست های خیالی و تا حد شاوینیستی بزرگ منیشی هم نامیدیم در اینجا و امید داریم که رسالت خود رو در نزد ملت های آسیای مرکزی بخصوص ملت تاجیک انجام داده باشیم.
تشکر از محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان که از نشست اقتصادی کرینسای پولشا با ما صحبت میکرد. و شنونده عزیز، برنامه این هفته را با تازه ترین تحولات از انتخابات افغانستان به پایان میبریم. کمیسیون بررسی عرض و شکایات انتخابات افغانستان برگه های رای دهی 83 قطعه انتخاباتی را به اعتبار اعلام کرد. تأکید می شود که همه این قطعه ها در منطقه های جایگیرند که پشتیبانی رئیس جمهوری کنونی افغانستان حامد کرزی آنجا زیادتر است. کمیسیون عرض و شکایات افغانستان که با تحقیق دست کم 500 اتهام در قانون شکنی ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری مشغول است، با صدور نخستین قرارش امر کرده است که همه برگه های به اعتبار باید از نتیجه های نهایی اختصار شوند. گفته می شود که برگه های 51 قطعه انتخاباتی ولایت قندهار، 27 قطعه غزنی و 5 قطعه ولایت پکتیا بیکار کرده می شود. در همه این ولایت های اعلان شده، کارشناسان قبلا پیروزی حامد کرزی را پیشگویی میکردند. طبق نتیجه های مقدماتی، کرزی بیش از 50% رأی انتخاب کنندگان را کسب کرده است. رقیب اصلی کرزی سابق وزیر کارهای خارجی عبدالله عبدالله در دو روز پیش کمیسیون انتخاباتی را به جانبداری از حامد کرزی متهم نمود، در حالی که خود کرزی از نتیجه اعلان شده انتخابات استقبال کرد و کمیسیون را بی‌طرف نامید. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ 9 آگوست برگزار شد که تاکنون نتیجه های نهایی آن اعلان نشده است. انتظار می‌رود این نتیجه ها تا روز 17 سپتامبر نهایی و اعلان شوند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، اینجا برنامه نوبتی چشمانداز با پایان خود نزدیک می شود. از همراهیتان تشکر میکنم و تا چشمانداز دیگر، من رحمت کریم دولت شما را به خدا می سپارم.
هر جا که نمیرم دلم بالای توست، در بام دلم شکفتنی لالای توست، در بام دلم شکفتنی لالای توست. قشلاقه که من پشتی مرا کس نگیریفه، در پشتی سرم کنار سر سالای توست، در پشتی سرم کنار صد سالای تو. در پشتی من اولیا نبود، پیر نبود، دیواری که تای کوی پامیر نبود، دیواری که تای کوی پامیر نبود. در پشتی سرم لطم از آرام بودن، در پشتی سرم لطم از آرام بودن. مالتای پارا پارای سرخ و کبود، مالتای پارا پارای سرخ و کبود. آن بیدی قطار چو دیگه باره نشوده، یا چوبی طلایی شد یا چوبی مزار، یا چوبی طلایی شد یا چوبی مزار. هر جا که نمی روم دلم والای توست، در بامی دلم شکفتنی لالای توست، در بامی دلم شکفتنی لالای توست. پیشلاق اکنم پشتی مرا کس نگیریفت، در پشت سرم چناری صد سالای توست، در پشت سرم چناری صد سالای توست، در پشت سرم چناری